عملکرد حسن نتیجهش مساویه برای اهل باطل، اما دعوا کجاست؟ عملکرد قوی. آقا صهیونیستا آدم کشتن، قتل و تجاوز و تعرض و قصد زمین ها و همه جور وحشیگری. آمریکایی ها هر غلطی خواستن کردن، CIA چی میشه؟
املا
خدا باید بزنه این لعنتی ها رو نخه. خدا چیکار میکنه؟ یک امحال بهشون وقت. خدا نمیشه این نتانیاهو ایدز بگیره؟ اگر که مراقبت بکنه ایدز میگیره. ایبولا چی؟ مراقبت کنه ایبولا هم میگیره. نه خدا یه جوری از طریق یک عشره ایبولا رو بهش بده. نه خدا تو چارچوب علی مرلیاتی این نتانیاهو بمیره که خوبه، نتانیاهو بمیره خوبه، اما خدا گذاشته نتانیاهو رو ما بکشیم انشالله. خب بمیرم جو علکی با اونجوری خدا روز عاشورا خدا نمیدونی کار کنه، عمر سعد و شمر و سنان و قلی و شعبه همه بمیرن، یه باری هر شیشتاشون به مرض مثلا چه میدونم جنون گاوی دچار بشن، یه باری مثلا بپرن بالا پایین میشه، اما قرار نیست از چارچوب نظام عدلی مرلی خارج شیم. ما خدا اول امحال میکنه، بعد
املا.
املا نه انما نملی لهم، نه انما نملی لهم، این نملی یه مرتبه که نیستش که مثلا یه مرتبه 50 میلیون بکنیم تو حلقشون. نملی یعنی آروم آروم چیکار میکنیم؟ امهار بستر چیه؟ املا و استدراجه. بهشون وقت زود برخورد میکنیم. آقا زد تو این وقت اینا چیکار کردن؟ میپذیریم ان لا یغفر الذنوب رضا به فوزه رعیاز وقت دادیم، یه چیزی داشت. آقا یعنی نتانیاهو ممکنه توبه کنه؟ نه، چون این هرچی تو وجودش میگردیم چیزی نیست، رسیده به محله چی؟ ختم الله و تبع الله و توبه الله قلوبه. دوم املاء میکنیم. حالا وقت که میدیم بماند بهشون چیز میزمیدیم. خدا در قرآن میفرماید که من تازه از شما مؤمنین میترسم و الا یه چیزی به اینا میدادم اینجور همه اینا ولی اینا نواره تازه دنباری هم داره ولی میترسم. شما نگاه میکنین همه الان ببینین انگلیس همه چی آباد، اینجا همه چی خراب. آقا یه قاعده است، تو از دایره اهل عبار بیرون مشمول قوانین اهل باطل شو، کسی بود کاری نداره. ما املاء رو باید معناش رو بدونیم تا متوجه بشیم چرا مثلا کشاورزی در امریکا چیه؟
رونق
داره. لعنتی ها چی تولید کردن؟ از اون بر استدراج این درجه درجه هی پایین تر رو یه پلای داره. خدا میگه برکلا برو آفرین، پایین تر یکی دیگه خیلی خوب خار بدیم بخوره، دو پله بالاتر خاراش کوچیک تاولین طبقه پایین بره از این خاربنده ها گاز دیدی نفس کله نوکش بزنه بیرون. ما اینجا این سوال برام خوب دقت بکنید، آقا خداوند اگر امهار و املا و استدراج میکنه در قبال اهل باطل، فرض کنید تو اهل باطل 50 تا هم اهل حق باشن، مثلا در انگلستان در میان مثلا یه جامعه مثلا 10,000 نفری 1,000 تاشون مسلمان های خویی باشن، مسیحی های خویی باشن، اونا چی؟ خب نه، یعنی خداوند برای اونا چی در نظر میگیره؟ اگر اونها عملکردشون حسنه، قبیح نیست، میگه عملکردشون حسنه دیگه، یعنی همه چیزون رو برای رسول رو تقریم اینا حسابشون سوال. اگر خدا یه باری بخواد بزنه اونجا رو داغون کنه، مثلا مثل سونامی که در کجا آمد؟
اندونزی،
در اون جزیره جاوا و اینا که خب میدونی جز مراکزی بود که توریسم سکس درش خیلی رونق داشت. اونجا اگر 10 تا آدم حسابی تو جاوا باشن تکلیفشون چیه؟ یه لحظه قوم لوط رو کی گفت؟ یعنی چیکار میکنه خدا؟ میکشتشون بیرون. وقتی که حضرت ابراهیم علیه السلام فرستادا میان میگه ماموریتون چیه؟ میگن ارسلنا الی قوم لوط، داریم میریم اینا رو بزنیم. حضرت میگه که لوط در میان اونها میگه نحنا اعلم به من فیا، ما خودمون میدونیم که اونجا هست. میکشن اونا رو بیرون، بعد چیکار میکنن؟ بعد عذاب نازل میکنه. حالا یه چیز بگیم
به خیلی احتمال یکی به نفع مؤمنایی که تو اونجا مرن دیگه، موقعی که داره سنت املا و اینا میشه هی نعمت داده میشه، اونا هستن استفاده میکنن.
چه شب کدوم شبکه تلویزیون عرض کنم که واقعا حالا این که میخواه بگم به ارتباطی به این سنت هره جو یاد آمد بگم این آقای واسه جعفر مرتضی عاملی، یکی از مورخین به نام دوران ماست که خیلی آدم دقیق و موفق است، خدا بهش توفیق بده، لبنانی ایشون، همین کتاب از صحیح من سیرت النبی رو ایشون نوشته، کتاب امام علی و بس خوارج، خیلی به جهت تاریخی آدم استخونداریه. میگفت این کتاب سیره پیامبر رو نوشتم، بعد اون کسی که کاراشو برام کرده بود روی سی دی کار انجام داد، بعد بهش گفتم خودت نسخه‌ای بر نداری، بالاخره این حق تعلیف داره، روی سی دی به من داد یا حالا دی وی دی نسخه نهایی کتابی که چند سال یا شاید بیش از 10 سال کار برده، شاید هم چند ده سال، خیلی کتاب معظمیه که خلاصش که مثلا خلاصه کردن اینا چند جلد شده فارسی، آقای دکتر سپهری ترجمه کرده. میگفت اینو به من داد و بردم خونه، بردم خونه، تمام این زحمت دارن روی دی وی دیه یا روی سی دی. من هم خونه تنها بودم، خانواده نبودم. و این یکی از دوستان ما اومد به من سر بزن، اومد پیشم و گفت چه خبر و چه میکنه؟ گفتم آره این کتاب تموم شده، گرفتم سی دی شو، گفت سی دی شو بده من ببرم ببینم. گفتم نه آقا همین یه نسخه است، خودمون یه کارشام کرده ندارم، یه دونه قول بده من میام نگاه میکنم. و گفتم بابا یه موقع اشتباهی حواست نباشه، دیدم یه دیلیتی بزنی، یه فرمت بزنی، تمام زحمت چند ساله من اونا رو حواسم هست بده. گفتم پس رو خدا حواسه همون اول که میری شاید دستات که ویروسی اینا نیست. گفت نه آقا کار من این دیگه بده. گفتم گرفت و گذاشت چی بشو؟ بعد گفتش که حالا خودت چی کار داری میکنی؟ تعمیه اون بلند شده خونه ما بوده بابا بس کن دیگه، حالا سی دی رو گرفتی خودم باید بازی برو کار دارم. گفت نه باید امشب بیه خونه ما از اون اصفه از خب حالا چی میشه شد مهمون ما بشیم بلند شو بریم، منم تنها هم یارا خانواده مثلا طبقه جدا داریم بریم اونجا یه شبی بالاخره با ما بد کسه. میگفت ما رو بلند کرده لباس پیشتیم از خونه اومدیم بیرون، رسیدیم سر کوچه اسرائیل خونه رو زد. خب ایام جنگ 33 گفت از خونه اومدیم بیرون سر کوچه رسیدیم مستقیم یه موشک اومد صاف خورد تو خونه، کل خونه رو برد. فکر کنم قوم مذهب لیت رو این که حالا یا آدم خوشمزی پیدا باشه این که عجب چه شانسی داشته چه شانسی داشته شانس نیستش اینا، اینا یه قاعده یه چه شانسی داشتن اراغی ها دویز از ما بردن. شانس کجا بود؟ وقتی بازیکن متخلف میاری همون متخلف تیم ها هستن، این کسی که اخراج شد همون سربازیه که کارتشو جعل کرده و بی خود اجازه دادن از کشور خارج شه. حالا بگو اتفاقیه اوه اونا قاعده ما کلا اتفاقیه. وقتی آدم متخلفی که کارت جعل میکنه میبخشید و بهش میگید برو خارج از کشور فوتبال بازی کن، همون یه نفر میشه مایه فتنه، اخراج میشه. وقتی میتون اینجوری حالا من که اصلا خسته بودم خواب داشتم کار انجام میدم، تلویزیون چرخوند دیدم دقیقه 30 و خورده ایران عراق ایران یکی جله، تازه یاد اومد که ایران بازی داشته، خیلی خوب کار انجام میدیم اینم صداش پخش بشه. اینقدر که هیجان و استراب وارد شد اون گل سوم ایران، من مثلا مونده بود هنوز کورنر رو نزده بودن، دیدم از خونه اطراف جیغ بلند شد، اینا ماهواره داشتن نگاه میکردن چی خدات بلند شد، حد زدم که احتمالاً گل سوم بلند خواهد زد. گل زدن و داشتن دیدیم بی برکتی تیمو گرفت و حذف شد. حالا چیز ضعفای جدی ما تو فوتبال که جای خودشه، اما این که بالاخره همون کسی مایه گرفتاری شد تو تیم که به ناحق از برداشتن بردنش، برای چی منم کارت جعل بکنم؟ بعد میگن بفرما برو الان فرض کنید برای همایش علمی مهم در سازمان میرم من میخوام صحبت کنم، عمرن نظام خارج شم، عمرن پدر ما رو در میاره سفر علمی حتی بعد یه آقای متخلفی بعد نامه هم زده بسیج دانشگاه ما، برگشتم میگه به بسیج ربط نداره. خیلی هم ربط داره، هر کی غلط اضافه بکنه ما عقد داریم بهش تذکر بدیم. کی میگه ربط نداره؟ بعد میفرستیدش آقا موزه گرفتن. خوب شد حالا؟ چی گفتم؟ به بسیج دانشگاه دانشگاه ربطی نداره که ما اجازه دادیم اینا خارج بشن. حالا بعد منتظر جوابش باشن اینا بچا جواب دادن یا ندادن.
آقا شما
نه آقا که مگه ندیدی دیدار با ورزشکارا رو؟
نه
آقا فرمودن که کسی اگر تخلف کنه ورزشی صنعتی فلان باید چیز کرد، باید جدی برخورد کرد، اغماز نداریم ما. آقا من سوال میکنم ازش، آدم میپرسن دیگه. من نه، یه آدم علمی، یه چهره علمی، کارت سربازیش جدی باشه میزنن کشور خارج چه؟ عمرن زندانی میکنن آقا رو فرستادن. حالا الان میگن از استرالیا قطر نرو بیا ایران. خب خواهش برشی میکنید به من خواهش این نشون دهنده اون تبعیضاتی است که آدم حالش به هم میخوره که یک فوتبالیست و شما اینجوری، حالا یه دانشمند، یه عالم، یه آدم به درد بخور، اصلا نه یه والیبالیست.
اصلا هم فوتبالیستایی که رفتن سربازی چی حالا اصلا
نه تو بیشتر همین بود دیگه گال یه نفرشون گلی پیش بود. پس اگر در میان اینها یه کسی اهل حق باشه میاد بیرون. آقا حالت دوم، یه نفر اهل حق بود در جاره اندونزی، سونامی به فرض مثلا به خاطر اون گرفتاری آمد، اینم چی؟ گرفتار شد. یا مثلا چیز شد یا گرفتاش این فرق خونش از بین رفت، خودش آسیب دید، مصیبتی بهش وارد شد یا خودش کشته شد. خب این چیه؟ نه دیگه عامل بوده، یعنی عامل معروف و نایی از مکر بوده. اینجا این فردی که در اینجا واقع شده بود، یا اون گرفتاری براش امتحان و ابتلاس، مثل اینکه مصیبتی وارد شده، خونش از بین رفته، بچه‌ش رو از دست داده، یا براش مایه چیه؟ ارتقای درجه و رشده. یعنی یه اتفاق برای یه سری آدم به یه صورت، برای یکی عذاب استیصال و نابودی و از بین رفتن و معدوم شدن از دنیا است، برای یکی امتحان و اطلاع ارتقای ابتلا خونش خراب شده. او که دیگه ابتلا نیست، ارتقای دیگه. چه ابتلای مرد دیگه بزرد؟
امکانش نیست که مثلا برعکس بشه، یعنی خدا به خاطر آزار این آدم هایی که اهل حق هم اهل باطل رو عذاب ندن.
این بستگی به دوزش داره.
اگر
اگر میزان فساد در یه جامعه همیشه اینجوره، اگر میزان فساد از صلاح بره بالاتر، این نابود میشه جامعه. لذا هم اینکه آقا اقوام چرا خدا این قوم میزنه این قوم نمیزنه، تو این قوم داشته میرفته بالا، تعادل به هم میخورده و صح و باطل. چون اگر باطل مطلق چیره بشه چی میشه؟ از بین میره. همه چی رو الان فرض بفرمایید اگر که این باری امریکا و روسیه عصبانی بشن، سعی کنن دوتایی با هم دیگه مثلا همزمان 100 تا بمب هسته‌ای بزنن که در صورت انفجار نه کره زمین از بین بره، میتونن؟
نه
خودشون خب نه مثلا خودشون همون لازمه با آفاق بپرن بزنن کره، میتونن؟
نه
خدا نمیذاره. لذا ما این که میگیم ما مختار مطلق در عالم اختیار داریم، ولی مطلق و مختار آقا ما هر کار دلمون بخواد بکنیم اصلا انفعال نیست. خدا یه جای جلو ما رو میگیره، نظام عالم میذاره با برم بزنیم. مثلا ما یه کاری بکنیم، بخوان ماه رو مثلا بریم کره ماه دور تا دورش رو مثلا بمب هسته‌ای کار بذاریم، بعد که دور شدیم منفجرش کنیم.
مرد سر مگه
نمیذاره ما نظم عالم رو به هم بزنیم؟ هر چیزی دست ما
نیست.
بذار وقت ما پیغمبر رو بکشن، نظام علی مردی که آقا خدا رو بهش نرسون، بذار خودش دفاع کنه. خدا هم تو حد باشه پیغمبر اینا اینجا مواظب باشه. باشه پیغمبر میگه چون ما هر کاری بخوایم بکنیم نمیتونیم. میگه آقا اینا کمین کردن، حواست باشه. پیغمبر به حذیفه میگن افسار رو بگیر، معمولا میگن سلام، یا عمار هم میگن تو پشت شطور رو داشته باش. بعد هم سالاله میزن قیافه نزد اون دوازدتان علم میشه. پس این یا اون یهودی هایی که میخواستن پیغمبر رو ترور کنن، خدای پیغمبر گفت بلند شو برو اینا قصد ترور رو تو
دارن. اینجا مثلا آیت الله بهشت میگن که علت این که ابرهای عذاب سمت تهران نمیاد، اون پرچم های افراشته ابو عبدالله، یعنی اگه دوز فساد توی تهران بالاتر بره اونا هم دیگه نمیتونن کاری بکنن.
اگر یه روزی انقدر فساد زیاد بشه که بچربه، اما همه میدونیم که که هر چقدر این فساد میره بالا، محرم توی این کشور یه جوریه، همه میبینیم دیگه. یعنی بدترین مناطق این شهر میبینیم تو محرم کاملا این جب چی میشه؟ غالب میشه. امام حسین اینگاه زورش بدن؟ خیلی زیاده. خب سنن مقید الهی در قبال اهل حق و جبهه حق عنوانش میشه چی؟ امدادهای غیبی، که اون بحثیست که ما میخواییم مفصلا بهش بپردازیم. بفرمایید. اینها مختص اهل باطل نیست، اغلبیتش بر اهل باطل. اما اگر یک کسی در جبهه حق، یک فرد نه جبهه حق، یک کسی در جبهه حق مرتکب رفتاری شد که او را اهل باطل کرد ولی در جبهه حق حضور داره، مشمول سنت چی میشه؟ اهل باطل میشه. خداوند در مورد مؤمنین از این صنف امحال و املا استدراج نمی کنه. چه کار میکنه؟ عرض خواهم کرد. کسی که اهل باطل شده باشه نه، به این معنا نه. اونایی که مثلا اینکه میگی پیامبر عزیز اون رفتن یه جایی تخمار از بالای تاقچه افتاد نشکر، یعنی دیگه خدا یه جایی میرسونه بعضی ها که نظام علی معلولی رو در مورد اونا چکار میکنه؟ محدود میکنه تا اینا حد اکثر املا در موردشون اثبات. مثل کسی که سر کلاس حرف بزنن من دیگه بهشون تذکر هم نمیدن، دیگه اینا چی هست؟ فتو به املا گروه اینا قلبشون مفتوح شده. خب بریم سراغ امدادهای غیبی. این بحث رو در پنج محور با هم مرور. یک، ضرورت امدادهای غیبی. چه ضرورتی است که در قبال اهل حق ما یه سنت‌هایی داشته باشیم؟ این سنت‌ها تحت عنوان امدادهای غیبی بحث بشن. ضرورتش چیه؟ یکی ضرورتش چیه؟ به نظر میرسه با یه جمله کوتاه بشه در موردش بحث. اون جمله کوتاه اینه: ابهام در آینده. ما وقتی نگاه میکنیم به نظرات فلاسفه مختلف در مورد آینده بشر، کار بشر به کجا میکشه و کجا میرسه، بسیاری از فلاسفه خصوصا ماتریالیستاشون و خیلی از اونایی که شناخت دقیقی از عالم و نظام عالم ندارن، آینده بشر رو چی میدونن؟
مبهم، پوچ،
چه؟
تاریک،
سیاه، وحشیانه، ناامید کننده و الاخ. بشر آخرش میگن این موجود با دست خودش رو
نابود.
از اینکه خودکشی رو تجویز بکنن تا اینکه از خیر بشر بگذرن تا اینکه بشر بگن باید به غریزه و حیوانیت خودش برگرده، همه این حرفا تو همین فضا گفته میشه و در همین بستر میاد که بشر مأمور به چیه؟ مأمور به اینه که هر چه زودتر به این فسادی که ذاتی اوست خاتمه بده. این ابهام در آینده که میگیم چی میتونه پاسخش رو بده؟ یه پاسخ متقنه به نوعی آرامشزا، یعنی ما متوجه بشویم که نسبت به آینده بشر میتوانیم امیدوار باشیم، چون هرچی که به ظاهر نگاه میکنیم و از اون طرف حرفهایی رو میشنویم همش چیه؟ منفی و ناامید کننده است. یه نکته رو نهایت کنیم، غالبا وقتی ما میخوایم در مورد آینده بشر حرف بزنیم محدود به چی هستیم؟ برهی که خودمون درش باقی شد. خب تازه حالا ما تو دوره واقع شدیم که یه انقلابی شده. مثلا فرض بفهمید طرف سال 40 مثلا 15 ساله شده، امام هم شروع کرد تبعید کرد، تبعید شد، مردم هم کمک نکرد، امام تبعید شد. این طرف الان 15 سالشه، سال 40. این تا سال 56 که دوباره نهضت شروع بشه و 31 سالش بشه دیگه واقعا به تمام معنا باید به چی برسه؟ به پوچی و بنبست برسه، چون یه حرکت نیمبند اصلاحی هم که آغاز شد چی شد؟ خاموش. غالبا آدم و ما همین رو داریم. ما تازه ما این همه بارقای امید میبینیم بازم چیم؟ بازم نامد. این که توی این بازه تحلیل ما منحصر و مختص و محدود به بازه میشه، به نگاه میکنیم. خب تو کشورهای مختلف بیداری اسلامی که بعد جا سرکوب شد، بعد حکام غربی هم که با هم متحدتر از غرب شدن، خب هیچ بشر هم ترش پوش میشه. ما هم که رای نبودیم که انتخابات دایش هم که اومده و همه جا نارومه، ما چقدر
بدبخت
چی شده؟ آره یه باری مثلا این رفت میمیره ما چی میشیم؟ خوشحال میشیم. میخوام بیام خوشحالی کنیم تیممون چی؟
میبازه.
خب ببره اون روز دیگه. آدم خوبه بفهمی کی ببره کی داره. ما نگاه میکنیم به برهه خودمون، نتیجهش میشه چی؟ نتیجهش میشه ناامیدی. در حالی که برهه خود ما رو هم اگر خودمون بخوایم دقیق تحلیل بکنیم، قطعا به ناامیدی نمیرسیم. میگم آقا اول انقلاب جوونا بهتر بودن. آدمایی که خودشون بعد انقلاب منحرف شدن به بنبست زدن برای همه افساده میکنن. بعد میگم دیگه دم دستی ترین حرفی که میشه زد اینه. آقا اول انقلاب اعتکاف کسی میرفت؟ نه. الان 1,000,000 میرن. همین یه دونه رد کن. منم که هر کی میره اعتکاف، یعنی از این ور میره از اون ور امام صادق میاد بیرون. نه، اعتکاف هم بعضا گرفتاری خودشو داره. الحمدلله با این بنش پاک کنی یا اعتکاف من در امان نیست. میرن تو اعتکاف میشینن بلوتوس. یعنی واقعا یک حالا خوب باز از چی به از اینکه تو خیابون رو کارتون بشینن به هم دیگه بلوتوس بزنن باز اونجا بهتره. اما بعضی میگه اعتکاف بقیه رو خراب نکنید دیگه لااقل. حالا چهار تا اینجوری پیدا این ای آقا تو اعتکاف هم بلوتوس مستعجل رد بدن میشه. تو دیگه تمام مساجد رو رفتی دیدی آخه اونجا حالا که حرف میزنی. ما گرفتاریمون معمولا در تحلیل آینده اینه که محدود به زمانیم، زمان رو هم درست تحلیل نمی‌کنیم. حالا با این محدودیت ما، با این خبرهای بدی که به ظاهر اندیشمندان میدن، نتیجه چی میشه؟ آدم نسبت به آینده تازه نمیشتم ناامیدی نسبت به آینده داشتم چی؟ اپا. ما هم اینا رو میذاریم کنار. به ما گفتن بلا عاقبتو للمتقین. ما آخرش ما پیروز، ما برنده. شما نمیتونی خودتون رو جمع کنیم. ببینیم میتونی یا نمیتونی خودمون رو جمع کنیم. برنده ماییم. خیلی خوب ها. شما یه مسابقه میدی مطمئنی برنده. مثل بازی ایران استرالیا رو الان نشون بدن. ما قطعا آخرش دو دو میشیم و میریم جام جام. یه بنده خدا زنگ زد تلفن گفت اینقدر این بازی رو تکرار بکنید تا آخر ما ببازیم. نمیدونه اون از اون که این باز پخشه. این همون بازی داره دوباره نشون داده میشه. ما در مورد آینده با این تحلیلات دچار ابهامی. یه کسی که همه کار است، زورش هم میرسه، حرفش هم حرفه، میگه ولا عاقبتو. شما الان ناراحتی چی؟ نگران چی؟ هیچ. ما نسبت به آینده هیچ نگرانی نداریم. البته هیچ نگرانی نداریم به معنی که پامون بندازیم. ولا عاقبتو لل متقی. متقی یعنی کی؟ کسی که کار میکنه. حالا تو شروط میرسیم. بلا ما درست ایشته بلا آقابتو للمتقین. للمتقین نه للنائمین. برای للنائمین نیستش. اونایی که کار میکنن و تلاش میکنن و نقد مینویسن من بیارم بذاره تو سر نام میکنم دو سه تا مطلب نوشتم برای شما بخونم چون اگه تنها بخونم دل میکنم عرض کنم بازه اون وقت دستون رو بزن که ما برای چیز، برای آینده نمیتوانیم با داده‌های بشری نتیجه گیری بکنیم. خب با داده‌های بشری پیش بریم، ظاهرا تحلیل‌ها، فلاسفه بزرگان همه ما رو چی میکنن؟ ما رو خودمونم که هیچی. خصوصیت آدم‌ها اینه دیگه. آدمایی که ایمان قوی دارن چون چشمشون با عالم بالاست، هر اتفاق میفته اونا دلشون تکون
نمیخوره.
امثال بنده اینجوری دیدی امروز حجاب اون طرفو ببین اون با اون حجابش الان اسلام رو چیکار کرد؟ سرنگون کرد، مثلا ثابت کرد با خاک یک سنگ. مطلب دوم، شروط تحقق امدادهای غیبی و استفاده از امدادهای غیبی. آقا ما کی می توانیم اهل حقی بشویم که امدادهای غیبی ما را در بر گیرد؟ وقتی دو تا چیز در ما محقق بشه. اولا
تلاش،
تلاش. ثانیا اخلاص. اول تلاش کنید، دوم اخلاص داشته باشید. حالا اینو میگی اول سوال میشه این از کجا هست؟ از اینجا که والذین جاهدوا فی نا، اولا جاهدوا، ثانیا فی نا. اونایی که تلاش و اخلاص، خب تلاش یه وقتی هست مثلا ما میبینیم آدم‌ها کار میکنن ولی تلاش مخلصانه، کارایی که افرادی انجام میدن، شاید مثلا طرف خیلی هم به ظاهر زرنگه تا خیلی تیز و بزرگ اینا، ولی به نتیجه نه. دیدین آدم‌هایی که فکر میکنن خیلی زرنگن در اینا بسیار خنگه، یعنی فکر میکنن خیلی زرنگه، جمع کنن میزنن میگیرن اینو، فکر میکنه خیلی مثلا پیچیده رفتار میکنه، یه خنگبازی های بسیار زایه‌ای دارن اینجور آدم ها. سعی کنید خیلی زرنگ باهوش باشید، زرنگ باشید، ولی علی زرنگ بازی نباشید. مثلا حواس پرت که با بیشتر خوردی، همین خیلی زرنگی مثلا اینجوری بودن خیلی کمک میکنه به انسان. آدم هایی که فکر میکنن خیلی زرنگن، یه وقت هایی مثلا ناد ببیچونه، خدا اینجوری میکنه چیکار داری میکنه؟ یه سنگ بزنی میده چیکی ببیچونه، یه درنش باز کنه، یه سنگ میزنه صاف بیره تو حقش قبل میشه. خیلی یعنی یه وقت هایی لازم نیست همه جا خیلی با زنگی رفتار بکنی. خب آدم باهوش، حواس جمع، بالاخره المؤمنا کیس، مهمتر المؤمنا، ولی اون طرفش مثلا تو همه تعاملات آدم لازم مثلا تعامل با همسر خیلی زرنگی نفس بکشه مثلا ما سر در بیاریم که چی مثلا؟ واقعا این نگاه که تو او رو کنترل میکنی و حواست به رفتار او هست از خود. واقعا بعضی ها اینقدری که مراقب دیگران هستن اگر یک دهمش مراقبت از خودشون بکنن قطعا جزء اولیا الهی میشن. اینقدر که مراقب به دیگران تذکر بده، یه ذره اگر مراقب
خودش
باشه، خصوصا تو زندگی، تو اینقدر که به همسرت بکن نکن میکنی و مواظب به او ترک اولا نکنه، مراقب واجب و حرام خودت هستی؟ باشه چی مثلا الان؟ خیلی وقتا این تذکر دادن ها چیز نیست، اصلا بچه شرعی که نداره، به بعد وقتا حرامه، تحقیر، بردن آبروی همسر، مصداق نوعی چیزه، نوعی مثلا از بین بردن بنیان خانواده است، خود سنجل جمع گفتن. بعد اینقدر که تو مبازی مثلا او این کار الان کرد، تو یه ذره به خودت نگاه میکنی. پیامبر عزیزمون میگه من تعجب میکنم از کسایی که یه مثلا حالا شاید یه چوب نازکی رو در چشم دیگران میبینن، یه شاخه درخت تو چشم خودشون نمیبینن. خب شما این وقتی یه آینه میذار به رفتارهای خودت دقت کن. این روزه رنگ بازی ها مخونه آخر آقابت نداره، خیلی آدم اینجوری ها آقابا خیلی اینجوری ها با سرعت درکر کن دق با دماغ بکنه تو دیوار. خیلی شده این اتفاق میگه اگه آدم فهمیده ای هم هستی همه جا با زرنگی جلو نه روی جای آدم همینجوری ساده باشه به مراتب
بهتره.
تو تعاملات خانوادگی با دوستان مالا مثلا اینجوری بلا هم خواهم آمارشو در بیاره، ولی خیلی وقتا ما میتونیم برای سنجش صحت و سقم رفتار دیگران و اخلاق دیگران به راحتی اونا رو تو محضور قرار بدیم، به راحتی. خب به راحتی. ولی مثلا با یکی رفیقی میخواد ببینید همیشه راست میگه نمیگه، بعد مثلا دو تا ترابل میندازیم تو کیفش، بعد میگه پول پیدا نکردی مثلا تو کیفش بوده، اونم مثلا نگی، بعد میگه من فهمیدم که این درسته خوب نی اینا، یا مثلا همسرم رو امتحان کنم ببینم چه جوری جواب میده، مثلا با یه خط ایرانسل میگم که پیام میزنم سلام عزیزم ببینم چی میزنه، اگه زد سلام شما معلومه یه ذره مرض داره، اگه هیچ جواب نداد معلومه بچه خوبیه. خیلی زایه کسی به این کار بکنه برای من تصویرم باشه دیگه فردای دیگر رو کنار نمیدن بی کپاسیتی هستی. این که آدم فکر کنه خیلی زرنگ باور به فرمایی دار، مثلا من یه وقتایی نگاه میکنم مثلا بزرگانی که وقتای توفیق بوده یا هست مثلا خدمتشون میرسیم به مناسبت بی مناسبت علکی میریم اذیت میکنیم، خیلی چیزن ها، یعنی آدم احساس میکنه همه چیو میدونه ولی یه جوری برخورد میکنه شما اصلا احساس میکنی هیچیو نمید. این خطرناکه، یعنی بعضی وقتا خیلی خود رو زرنگ گرفتن به اطرافیان احساس ناامنی میده، در کنار انسان اصلا احساس امنیت
نه.
احساس کنم تو همه چی رو
میدونی،
همه چی رو میفهمی، از همه چی رد میشی، وارد عمقش میشی. این خطرناکه ها، بینه وقتی تغافل که آنم بزن بگذره خودشو به نفهمیدن بزنه ولی سب کن ما رو دور نزن، ما خودمون خدا این حرفایی این چه جور کاری ها چه حرف میزن. خیلی الان روز اتفاق مبارکی افتاد، مواظب باشید خصوصا تو ارتباط با دوستان و خانواده و اطرافیان، که چیزن شرکای تجاری تو نیستن که صاحب ببینن دو تا امضا کردی یا نه، این امضا دومیش با اولی فرقه، دوباره امضا کن انگشت هم بزن. مثلا همسرت میخواد بگه پول خوب داری، من مثلا ایران چک دارم یه هزاری من بدی، یه ایران چک بذار که بعد که بعد اومدی 1000 تومان بیاری من آوردی بدم، بابا 49000 تومان گرو بذار برای 1000 تومان آرام میکنه نده همسرت این تازه تو دو تا جنر من رضا تو میدم. تو تعاملاتتون سعی نکنید خیلی زرنگ باشید، داری اینکه زرنگ خنگ بودن یکمش بعد یا تظاهر به خنگی.
اصلا نوع ساختار حکومتی ما خودش باعث یه جور زرنگی توی ایرانی ها میشه، یعنی که مثلا آدم خیلی
اسم اون زرنگی نیستش،
حالا مثلا پیچوندنی
و یه جور خباست برد.
خب نه من منظورم اینه که مثلا آدم وقتی خیلی از خارجی ها رو میبینه بعد آدم فکر میکنه خب چه این اقصد سادن نه همشون اکثرشون بگه نوع ساختار حکومتی اونا نمیطلبه این
حرف مقدمتون اشتباه میگه ساختار حکومتی ما
بله.
فرض بفرمایید اصلا من با حکومتش کار ندارم، من چیکار دارم با حکومت؟ یه معلم یا میرم درس هم بیارم، من چرا زرنگم؟ ساختار حکومتی نیست، این ساختار اجتماع.
دانشگاه می تفتیش عقاید میکنه، این حکومتی نیست. خب منو مجبور میکنه به اینکه خودم نباشم.
کجا تفتیش عقاید میکنه؟
میکنم بله.
شما امروز کلا یا اعصاب ندارید.
من
زمانی من
میرفته دانشگاه.
نه، به نظر نمیدید که زیر 90 باشه سنی شما. هرسونم که ببینید بزرگواران
این که اداره ببخشید مثلا هر مثلا بالاخره جاهای نهادهای مختلفی خود تفتیش مثلا یه سری چیزا خودش زرنگ بازی
اساس این تفتیش نیست. ببینید اگر فکر میکنید که اگر فکر میکنید مثلا اسم این مثلا جاهای دیگه دنیا مثلا من میرم آمریکا سلام اومدم کننده ریاست جمهوری باشم میگم بفرمایید مثلا، خب این تصور از اون وقت قطعا غلطه. این یک در دنیا کاری که میکنم مردم رو در یه سطحی از آگاهی نگه اصلا نمیذارم مردم بیش از این بدونن، خب که این قطعا اسمش اسارت روانی است، ما به این قائل نیستیم. بخشی از این که مردم ما زرنگن مال اینه که اطلاعاتشون از عمده مردم دنیا بسیار بالاتره، فوق العاده اطلاعات اجتماعیشون سیاسیشون و الی آخر. این یه نکته. ما چند روز پیش نشون میداد استرالیا گزارش گرفته بودن بیارو میگفتن که میدونی مثلا چه خبره، نمیدونستن یه عده که داره بازی اونجا انجام میشه، یکی داره اطلاعات ورزشیه. خب اما ما تو کشورمون چرا اینجوری هستیم؟ ما یه دوره طولانی سابقه حکومت های دیکتاتور داشتیم. تو حکومت های دیکتاتور امنیت در هیچ حوزه‌ای وجود نداره، نه حوزه سیاسی، نه حوزه اقتصادی، نه حوزه فرهنگی، نه هیچ، توی حوزه وجود نداره. خب توی این فضا انسان وقتی احساس ناامنی کرد باید برای جبران ناامنی یه چیزی، یه ورقی برای رو کردن داشته باشه دیگه. اون ورق چیه؟ بالاخره کیاست، پارتی بازی، این گزاره که میدید. چرا ما میخوایم زرنگ بازی کنیم؟ چرا میخوایم بپیچونیم؟ چرا دنبال آشنا میگردیم برای همه کارا؟ آشنا داری برانجا؟ باشه آشنا خوب مثل بقیه مراجب نه بدونه چیز کار را نمیفته. ما این همه کار رفتیم را افتاد دیر و زود داره ها. خب نه دیر و زود تا یه حدی، چون من معمولا میرم اگه ببینم که دیر و زودش غیر متعارفه باید نمیستم اینجور مثل ماس نگاه کنم. خب یه کارایی میکنم. خب چقدر دیر شد، حیف شد، این نظام چه نظامی؟ میگم رئیس این کاروانسرا کجا ستارش؟ خب عرضم چیه؟ عرضم اینه که این حکومت رفته اما ما اون فرهنگ رو هنوز داریم. یه مثالش قبلا هم عرض کردم، همین الان جمعی ما رو ببینید تا بشینید ای بابا مملکت رو به فنا دادم، ببینید چه کلاسی داره. اول شما باید اون چهره آگاهی هست نه خواهش میکنم الان مثلا برای چی؟ چرا اینجوریه؟ چرا هر کی جس مخالف داره کلاس داره؟ چون حکومت دیکتاتور که سر کار بودن هر کی علیه اونا موضع میگیره یه چی پیدا میگه، یه وجاهت اجتماعی. آدم حریه، با اینکه ممکنه جانش و مالش و بالاخره آزادیش به خطر بیفته، ولی به خاطر مردم بعد همین جس مخالف بگیره حکومت راه انداختن، خودشون انقلاب کردن. یه کاری اونا سر کار اون اخلاقا رو هنوز دارن. میگم آقا این اخلاق مال اون سیستم بود. میگم نه، اصلا مخالف خونی یک کلاسی داره. خب حالا هر آدمی که مخالف خونی میکنن مخالف ذاتی هست؟ یعنی تو سرش مخالف هست؟ آدم با عوام مردم که صحبت میکنی اول راه که ماشین راه میفته یه چیز میگن، آخر راه یه چیز دیگه میگن. خب این نشون میده قریب به اتفاق این حرفا ناشی از جربه. اما تو این دوره که ما درش واقع شدیم الان نمیدونم واقعا برخی ها چجوری هست. چند روز پیش سوار ماشینی بودم، خدا راننده بحث ماشین شد بفاره، من ماشین پراید گرفتم دنده عقب نداشه. جالب بود موضوعی گذاشت تلویزیونی که یارو میگه من نمیدونستم که دنده عقب روز آبشناس. خب این یارو میگه من خودم این اتفاق برام افتاده. بعد بس مطرح شد آقا یک شبهاتی مطرح میکرد که من میدونم که اجنه دور ماشین دهنشون اینقدر باز بود، نگاه میکنن به ماشین. گفت فلان چیز رو برام آره اینو گفتن. گفتم خب این که اینجوری بوده. بعد قشنگ معلوم بود میشینه شب میگه این همینجور گوش میکنه. یعنی اگر باباش اینا رو میگفت اینقدر با اطمینان قبول نمی کرد بی‌بی‌سی میگه. خب جمعی اینا دست به دست هم میده به شما یه پیغام میده. وسط این گرگ سرات و چکاری میگید من حقیقتش میزنم. بعد بگی من حقیقتش میگن این بمونه خوبه گرگه. تو این جمعی اینا دست به دست هم میده. ولی اگه بگی حکومت ما رو گرگ بار میاره، حکومت چقدر بکنه؟ منی که مثلا فرض بفرمایید آدم هایی که سعی میکنن حتی المقدور 20% زندگی کنن، خیلی از مردم چند درصد ما کارمون به دادگاه افتاده؟ خیلی کمی. یعنی معمولا حتی هر کسی حق از ما ضایع بکنه یا سر میکنیم یا بیخیال میشیم، یه شهری برای خودمون قائلیم، یه بس وقت داریم، بس اعصاب و روان داریم، دیوانه هم برم اونجا قاطی این بشم اون بشم برم. اینا مال چیه؟ مال اینه که من اگه اون فضا هم نباشه، همون اول انقلابشم که حکومت مردم به سمت گل و بلبلی سوق میداد، فضا اینه بسرم باید بکنی دیگه. نمونهش الان بس کاره. این بگم براتون کار یعنی اصلا شما بدین سراغ یه آدمی که تحت تاثیرش عامل، بگین کار یعنی چی. اولین چیزی که از کار به ذهنم میاد اون چیزی که مسئول چیه؟
بازوه.
بعد بدین سراغ جوانا بگین کار چیه؟ بازو درش هیچ نقشی بیشتر این قسمت نشیمنگاه پشت، یعنی بیشتر با این قسمت کار میشه، از اینجای وسط رون تا اینجای چونه، چون باید تکیه بده و بشینه. همه دنبال کار پشت میزیان. میگم خب بیا یه کار جدید مثلا 10 نفری اگر 100,000 تومان بیاریم 1,000,000 بشه، مثلا این چیز میزه رو میگیریم، بعض رو میگیریم زمین هم کار میکنیم. چیکار کنیم؟ کشاورزی زمین هست. یعنی بیل بزنیم برو بابا، بیل مال با بزرگیم بود قایل بیل نیستی. خب مگه که دولت چند نفر میتونه استخدام کنه؟ از اول این روی کاری نداره. من بعضا به بزرگتران میگم شما آدم های خیلی زحمتکش و نامردی هستی. میگن چرا؟ میگم چون زحمتکش بودین، کمبودا و کاستی ها زیادی داشتین، نسل ما رو گفتین این بدبخت ها کاستی و کمبود نداشته باشن، یک نونورای بار آوردین ما رو که میگه دست میزنی نه بو میدهد ما رو از یک نمیدهد مالیه دیگه چیه؟ کلا رویه ما رو دیدیم دیگه فوق العاده تیتیش و نونور و زیاده خواه. و بعد ما میگیم با همین ملاد میخواد انقلاب هم نقد کنه. آقا این 36 سال فقط عقب رفتیم، 36 سال ما عقب رفتیم. خب دیگه این آدم معلومه علاوه بر عقل شعور هم نداره. ما 36 سال، تو 36 سال قبل بودی؟ چند نفر در این مملکت دانشگاه می‌رفتن؟ چند تا باسواد داشتیم؟ آمار مردمی چی بود؟ تو خانواده‌های ما بپرسین از بعضی مادر بزرگاتون 20 تا بچه به دنیا یه دونه زنده می‌موند. 20 تا یه دونه. همه می‌مردن اصلا خدمات پزشک. من قشنگ یادم سال 63 4 اینا می‌رفتیم خدا جمعی رفتگان رو بیام واسه سر درسه به دروازه دادم، هنوز پزشکای هندی بودن. پزشک هندی و پزشک ایرانی نداشتیم ما. اگه نگیم الانم بعضی روستا پزشک ایرانی نداره. بعد همه رو میذاره کنار از چه بابی؟ از این باب که به جهت ذهنی یه چیزایی رو قبول نداره. بعد پنج تا که باش حرف می‌زنی میاد که اینجوری به موضوع من نکرده بودن. یه کاری که اون ماهواره داره می‌کنه، نمی‌دونم اول کلمه می‌خوام بگم ممکنه نفرین بشه. ولش کن. بگذار موافق نه رد چی میده حاشیه بود. حالا بگی شما. ناراحت. بگی اینا رو نمی‌دونم. تازه کافی قهری داریم الان اینجا می‌خونم. ببین. آفرین، جواب اینو چند بار تا الان دادم؟ گفتم از سال 1327 تا 1350 میشه چند سال؟ میشه 30 سال. اون 30 سال به جهت میلادی میشه 1949 تا 1979، درسته؟ یعنی 30 سالی که بعد از جنگ جهانی دوم دنیا به سرعت نور داره پیشرفت میکنه. ما تو اون 30 سال از کجا به کجا رسیدیم؟ هر چقدر رسیدیم تو 30 سال بعدش هم رسیدیم. غیر از این الان دارم اشتباه میگم، یعنی 29 تا از سال 1327 تا منظوری 30 سال آمار ما، همه آمارا میشه با یه ذره انگلیسی بلد بودن استخراج کرد. آمار رشد علمی ما، رشد بهداشتی ما، هرچی اینا چقدر بوده، چقدر شده، هرچی بوده 30 سال بعد همون میشده. اصلا سال 50 کشور رو به جهت علمی بودن بین کشورهای دنیا اسمش بوده، از همچین کشوری وجود خارجی داشت. چند تا مقاله ما داشتیم، چند تا دانشجو داشتیم، چقدر جاده داشتیم. اینجوری میکنم، فقط جاده شمال که مرحوم رضاخان کشید، چند هزار کیلومتر جاده دیگه کشیده شده. نه، اون یه چیز دیگه است. خب شما از اون جاده میاد شما غلط اضافه میکردی یادت مونده که مشکل ما نیست که. ما شرطمون برای سوال داشت شما بفرمایید.
وقتی که یه فرد که اهل حقه یه کاری انجام داده خلوص نیت داشته باشه، اون نتیجه کاری که
مساوی
هم
قلب تلاش می‌کنه. نه، مساوی در نمیاد. این بدبختی جزء علاقه. کار می‌کنه چیزی هم بهش نمی‌دیم، حالش هم می‌گیم. میگه کاش کافر بودم. میگه برو کافر شو. این که حالش رو می‌گیم، من به دلیلی که بخوام عرض کنم. آقا، کی پس امدادهای غیبی شامل حال ما میشه؟ وقتی
تلاش کنیم،
اخلاص داشته باشیم. او تلاش اخلاص باشه، میگیره. میگیره؟ حتماً حتما میگیره. والذین جاهدوا فینا لنهدین نه هم سبلنا. نمیگیره، میگیره. باور کنید نمیگیره. باور کن میگیره. چند تا مثال بزنم؟ آقا میخوای انقلاب امام رو بگی؟ نه، همین کلاسه خودمون میخوام بگم. این بچه‌ای که دستم در کار بودن سال 88 که میخواستن راه بندازن هیچی نداشت. یک گرفتاری بود سر اینکه حالا یه جلسه افتتاحیه برگزار کن. شد یا نشد؟
شد.
شد. اخلاص داشتم؟ شد. دستن در کار رفتی به من؟ یعنی آقا مثال امام رو میخواد بده. مثال امام رو بزن شما میگید ما از نزدیک امام رو ندیدیم یا حالا دیدیم ولی خب نمیتونیم درک بکنیم. همین فضا. تو همین فضا. میشه یا نمیشه؟ بس اینه که کار برای خدا باشد یا نباشد. ولی مثلا شما بگید تفلک هایی که دستن در کاره الان مثلا جلسه 1,000,000 بابت دم کردن چای و آماده سازی لیوان میگیرن، 1,000,000 هم بیسکویت ها رو میذارن، 2,000,000 هم که بیسکویت اختلاس میکنن هفته ای دیگه میکنن. مثلا برای چی میگن اینجا بندن خدا؟ یه کار حضرت امام رحمت الله میکنن برای خدا کار کنید میمونه، کار رو برای خدا انجام. خب نه بعدش تو به بعدش چه کار داری؟ همین کتاب شریفتری بعضی ها یه مسجد 5 تا پیرمرد نشسته بودن در چه آقای خوبی ایشون باور بفهمید. یه مسجد 4 تا پیرمرد همین 40 بار و 50 بار کتابا چی شده؟
چاپ
شده. چرا؟ چون اون وقتی برای 4 تا پیرمرد داشت میگفت برای
خدا،
خدا میگفت. نگاه کن 4 تا پیرمرد بسمون نه بار بزنید نشین. خب پیرمردا چه خبر؟ نیستی؟ جوونا کجان؟ نرفتن کوفتی بخورن؟ آره چون می جوونید گفتی خورد. خیلی خوب. تموم شد نصاره که ولدیو. نه. همون بحث جدی که همون دیگه بچه‌ها تو پیرمرد گفت. اما برای خدا گفت ببینید چقدر منتشر شد.
دوستان وقتی درس شناخت رو میدادن کانونتوری تعداد شاگردا از انگشتای دست تجاوز نمی‌کرد.
مثلا شناخت رو
شناخت رو
نه که شاگردای در زمان خودش تعدیلش نمی‌گرفتن. اون خیلی نسبت مثلا دکتر شریعتی خیلی شاید مطهری مهجور بود. ولی نهضت اون نهضت زنده بود، نه نهضت بزرگ. چون زنده بود شاید در زمان خودش کم رشد کرد، ولی بعد از او همون چیزی که آیت الله سبحانی از فضائل میفرمایند در عالم رؤیا شهید مطهری دیدم، در عالم برزخ خیلی دیدم رفته بالا. گفتم شما تا مثلا به نسبت اینا خیلی بالای گو مال کتابونه.
استاد این مباحث برای اونا سنگین نبوده که سخنرانی کردن ما میخونیم مثلا سنگین نبوده
برای فیلم مردا. آخه فیلم مردا اون دوره هر چی نزدیک بود که زبان الان میارزیدن آدم سایه بودن اونا. فیلم مرد درجه یک نمیدونم من چه میدونم شاید آن جمعه داره ساده میکرده یا مثلا خلاصه بهشون میگرده به در مطمئن زدن نمیدونم اما دوباره که بودن بپرسیم چگاه میکردن این بنده
کلاس‌های
آقای قرائتی کانتوئی پر بود، بچه‌ها میومدن، جوان‌ها میومدن، کلاس‌های
آقای
متحرک
خیلی خالی بود، ولی افراد متفکر
میومدن، افراد خیلی باسواد و حالا کانتوئی یه جور محفل علمی بوده، ولی برخی مسجدایی که شهرداری صحبت می‌کرده مثل کانتوئی نبوده. حالا بحث جدی‌تر رو کانتوئی اینا خود شهید متحرک بحثش که نگاه می‌کنیم آزادی معنویش فرق میکنه با مسئله شناختش، اینکه کجا کدوم مطلب داره. حالا عرض کردم از باب مزاور کنم مثلا فیلم مردان جسیم عدل الهی میگفته بعد بابا نگاه میگردم 90 تا از دام گرفتیم چی میگه این مثلا